کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی، سلام عرض میکنم. ظهر روز دوشنبه شما بخیر باشه.
روز شما بخیر. سلام به شما و شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم. در ادامه حکایت‌های شرح پریشانی زین العابدین حسینی رسیدیم به حکایت دوستان شرح پریشانی من گوش کنید. یه چند صفحه خوندم و حالا ادامه بدیم اگر
خواهش میکنم در خدمت.
متشکرم. و دل همگی من لرزید و یادهای قدیم زنده شد. دوران نوجوانی و جوانی و نخستین آبجو تگری نوشیدنها، آن سفرهای خوش همراه با میگساری در کافه های دنج و ارزان دانشجویی و آن شب زندداری ها و شبگردی ها، شبهای بولوار و درمند و سرمند و جاده پهلوی، شبهای سلمان و احمد باده تا ساعت 2-3 پس از نیمه شب، آنگاه به بار کنتینانتال رفتن که تا بامداد باز بود و ناگزیر آبجوی گران نوشیدن، یاد شبهای رشد و انزلی و ساری، یاد آبادان و روی پل خرمشهر مستانه پیاده روی کردن و یاد یاران از دست رفته، آنان که در اوج خفقان و بیعملی اسلحه برداشتند و در کوچه ها و خیابان ها جنگیدند و کشته شدند، آنان که زیر شکنجه های ساواک جان دادند، آنان که تیرباران شدند و بقیه که جان سالم به در بردند اما پس از انقلاب یا کشته شدند یا آواره غربت. به یاد همه نوشیدیم و گاه در پس خنده گریستیم و من یکی اصلا نفهمیدم چه هنگام همسر مهربان و مهمان‌نواز رفیقمان میز را چید و آن غذاهای خوشمزه را آورد و شام چگونه صرف شد. نه اینکه گمان کنید در میهن اسلام زده ما از این گونه شبها نداشته و نداریم و حالا سعادتی دست داده بود و وضع خاصی پیش آمده بود و ما سر از پا نشناخته داشتیم خودمان را خفه می کردیم. خیر، حضرات دلشان خوش است که کافه ها و میخانه ها را بستند و در عوض در خانه تزویر و ریا را گشودند. امروز روز اکثر خانه ها شبها میخانه های باصفایی است و ما یاران قدیم مثل بسیاری از هممیهنان غیور ممکن است در خانه امان خیلی چیزها نباشد، اما اگر وسع امان برسد ویسکی و کنیاک و جین فرنگی و ودکای روسی و آبجوی ترکیهی و آلمانی داریم و اگر میان حال باشیم یا حتی مثل حقیر پایین تر از شرایط میان حالی به سر ببریم، دبه عرق کشمشمان در پستو همیشه مهیاست و اگر هیچ یک از اینها در دسترس نباشد، الکل سفید 96 درجه ساخت کارخانجات اتحادیه و استرلک که هست تا دو برابر آب به خیکش ببندیم و همچون ودکای سل علا نوش جان کنیم. و اینها البته همه غیر از شرابهای ناب سفید و قرمز ترس محتسب خورده خانگی است که خانمهای کتبانو سالهاست در انداختن آنها به تبحر و تخصص بالایی رسیدند. اما آن شب شب دیگری بود. همگی حال غریبی داشتیم. درست نمیدانم چرا. حالا که فکر میکنم میبینم شاید دلیلش این بوده که 2-3 روز پس از سالگرد انقلاب، 15 سال، یعنی واقعا 15 سال گذشت، دو سه روز پس از سالگرد انقلاب بود و همان مسخره بازی های زعمای حکومت ولایت فقیهی و پاچه ورمالیدگی و رجال بازی جماعت حاکمان را دیده بودیم و قلب همگی من از این تقابل ریش شده بود و برای چندمین بار به خود می گفتیم چی فکر می کردیم، چی شد؟ بله، آن شب وضع و حال غریبی بود و من که آدمی هستم دست به عصا و هیچگاه اهل افراط نبودم و مدعیم که همیشه حواسم جمع بوده و هست و حتی در جوانی هم جمع و جور کردن یاران اهل زیاد روی در میگساری را حقیر بر عهده می گرفتم، آن شب خود را رها کرده بودم و هرچه ساقی در جامم ریخت یک جرعه در خندق بلا سرازیر کردم. لمیده بودم روی مبل، چشمانم را لحظه‌ای بستم، از میان هیاهوی شادخاری یاران اکنون صدای گرم و دلنشین مرحوم بنان بود که الهه ناز را می‌خواند. گویا رفتم، نمی‌دانم چند دقیقه خوابی عمیق و غریب مرا در رو بود. ناگهان چشم گشودم، اتاق از هیاهوی مستانه خالی بود. این بار شجریان بود که داشت بابا طاهر می‌خواند و با چه سوزی و از ته دل بوی خوشی به مشامم رسید. گوشه اتاق نمدی دایره شکل روی فرش پهن بود. روی نمد سینی مسی بزرگی بود و میان سینی منقلی با زغال‌های گل انداخته و رفقا دور بساط گرد آمده بودند و وافور چه جزجزی می کرد. رفیق میزبان مهربان پک آخر را زد و وافور را داد دست بغل دستیش و همچنان که دود را آرام از سوراخ‌های بینی بیرون می فرستاد و همزمان استکان کمرباری که چای خوش رنگ را به دهان نزدیک می کرد رو کرد به من: پیر شدی رفت دیگر زینی جان. دوستان قدیم بنده را به جای زین العابدین از روی صمیمیت زینی صدا می زنند. بعد کمی جا به جا شد. پاشو بیا یه بست بدم بزنی مستی از سرت بپره روشن شی. من که می دانستم، چون قبلا یک بار تجربه کرده بودم، اگر پس از نوشیدن الکل افیون به این تن لاجون برسد نظم و نظامش بد جور به هم می‌ریزد، نمی‌دانم چطور شد دعوتش را اجابت کردم و بلند شدم رفتم نشستم کنار یاران که یکیشان برایم بست چاق و چله و حقی چسباند روی حقه. پستانک فلزی وافور را میان لبها گرفتم و دود ململگون را یک نفس مکیدم. زهازه یاران برخاست و بر نفس حق حقیر آفرین ها خواندند. اما بعد تا یک قلوب چای و نبات نوشیدم، گلاب به روی همگی آمد به سرم از آن چه می ترسید. حال خودم و به طبع حال تمام یاران گرفته شد. مجلس از شور و حال افتاد و من که چنین دیدم از رفیق میزبان و دیگران عذر خواستم و خواهش کردم تلفن بزنند به یک تاکسی یا به قول امروزی ها آژانس بیاید نعش حقیر را به خانه برساند تا بیش از آن مصدع اوقات خوش رفقا نباشم. اکنون که چند ماه از آن شب گذشته با خود میگویم ای کاش دوستان به خواهشم ترتیب اثر داده بودند و زنگ زده بودند و آژانس آمده بود مرا به خانه رسانده بود تا آن قضایا پیش نمی آمد. باری از دوستان به خصوص رفیق میزبان اصرار که فلانی بگیر همین جا بخواب امشب با این حال ناخوش کجا میخوایی بری؟ و از بنده انکار که خیر، رفع زحمت و دفع شر میکنم، حتما باید برم چون خانم و بچه ها منتظرند، نگران میشوند. رفیق میزبان گفت زنگ میزنیم منزل، میگیم امشب اینجا میمونی، و شرح کشافی داد از خطرات راه که واقعا طولانی بود، نیاوران کجا و منزل بنده در سلسبیل کجا. خلاصه وقتی دیدند مرغ حقیر یک پا دارد و عزمم را جزم کرده ام که حتما بروم، میزبان مهربان رو کرد به جوان ساکت و محجوبی که از آغاز شب ضمن پذیرایی از مهمانان هم پای همگی من بادگساری کرده بود و از آنجا که برادر همسر رفیقم بود، شاید به دلیل شرم حضور و رعایت ادب از حلقه گرد بساط دود و دم دوری گزیده بود. مهدی جان سویچو بردار، لطفاً آقای حسینی رو برسون. یادم نیست چگونه خداحافظی و مصافحه کردیم و به تک تک یاران پیژامه به پای نشسته دور بساط چند بار گفتم تو رو خدا بفرمایید، و چه هنگام در گالانت رفیق مهندسم نشستم و آقا مهدی مؤدب چطور از حیات بزرگ منزل خارج شد و در خیابان نیاوران به سرعت راند، و کی رسیدیم به میدان تجریش و از چراغ زرد چشمکزن آن گذشتیم و از پل تجریش هم رد شدیم و او تا خواست وارد خیابان پهلوی سابق مصدق بعدی و ولی عصر فعلی بشود، جلومان را گرفتند. تا آمدیم به خود بیاییم و شیشه ها را بکشیم پایین که مثلا بوی الکل ساطع از دهان و بینی من را با هوای سرد زمستان بیامیزیم و یک طوری غذایا را ماست مالی کنیم، دو جوان ریشو، یکی کلاشینکوف در دست و دیگری کلت بسته به کمر، آمدند جلو و اول کارت ماشین را از آقا مهدی خواستند که نداشت، چون فراموش کرده بود از شوهر خواهرش بگیرد. بعد هم که گفتند گواهی نامه، دست کرد توی جیب بغل کاپشنش و کلی کاغذ پاره درآورد که در میانشان تنها چیزی که نبود گواهی نامه رانندگی بود. بنده که هرچه چشمانم را از پشت عینک حرکت می دادم و می کوشیدم تا همه چیز از جمله آن دو جوان را دوتا و چهارتا نبینم و نمی شد، سعی کردم از متانت خود بهره ای بگیرم و کمی موی جوگندمیم را که از سن و سال بالای 50 سال خبر می داد به رخ آن دو بکشم که حکم فرزندانم را داشتند. در اتومبیل را گشودم و در حال پیاده شدن گفتم برادرها، بنده مهمان بودم، این آقا دارند مرا به منزل میرسانند. اما هنوز جمله ام را به پایان نرسانده بودم که سکندری خوردم و افتادم توی جوی پهن کنار خیابان و همانجا ولو شدم. بعدها بود که دریافتم باید همان اول کار قضایا را حل و فصل می‌کردیم، چون کار هر چه جلوتر برود دشوارتر می‌شود. اگر همان موقع یکی از ما دو نفر کمی هوشیار بود یا تجربه داشت، می‌توانست دم آن دو جوان را با پرداخت چند تا اسکناس سبز 1000 تومانی که این روزها حکم 10 تومانی های سابق را دارد ببندد و در نتیجه قضیه همان جا و همان وقت فیصله پیدا می کرد. یکیشان آمد دست مرا گرفت و از جوی آب کشید بیرون و گفت مرد ناحسابی، از موی سفید خجالت نمی کشی؟ اینقدر عرق زهرمار کردی که نمی تونی سر پا بند شی. از این و آن شنیده بودم که به هیچ وجه من الوجوه نباید به شرب خمر اعتراف کرد. پذیرش این که حتی یک جرعه مشروب الکلی نوشیده ای همان و 80 ضرب شلاق نوش جان کردن همان. در این زمینه حکایتی دارم که چه بر سر رفیقمان منوچهر خان آمده بود و چگونه، که فعلا بماند تا حکایت خود را بگویم، بعد اگر عمری بود آن را برایتان خواهم نوشت. باری با صدایی که خودم هم متوجه بودم که شلوول و مستانه است گفتم: بنده و عرق خوری؟ استغفر الله، اشتباه میکنی برادر. خلاصه ما را هل دادند توی ماشین خودمان، صندلی عقب. برادری که به بنده گفته بود خجالت بکشم آمد تو، نشست کنارم. آقا مهدی را هم از پشت فرمان کشاندند روی صندلی بغل راننده و آن یکی برادر نشست پشت گالانت رفیق مهندسمان و گاز داد که اتومبیل راه افتاد و پیچید تو سرپایینی مقصود بک. آنجا کمیته‌ای بود که قبلا کلانتری قدیمی بزرگی بوده. ما را سپردند به افسر نگهبان و رسید گرفتند. افسر نگهبان که جوانی بود 26-27 ساله و با همه جوانی درجه سرهنگ تمامی داشت، ما را تحویل گرفت. حضرات تازگی در عطای درجه به نظامیان چنان دست و دلباز شدند که سرتیپ و سلشگر 19-20 ساله هم داریم. همین بچه محصل هایی که برای فرار از درس و مشق و مدرسه راهی جبهه های حق علیه باطل شدند و اقبالشان بلند بود به درجه رفیع شهادت نائل نشدند و چون بازگشتند و جنگ هم تمام شد و ارتش و سپاه و کمیته ها و ژاندارمری و شهربانی و غیره را در هم ادغام کردند، هر کدامشان سردار اسلام که بودند درجه تیمساری هم گرفتند و شدند امیر. بعد هم تمام گروهبانها و استوارها و ستوالسه‌ها را کردند سرگرد و سرهنگ. به قول یکی از رفقا، بهتر از این نمیشد به ارزش و اعتبار درجه های نظامی قایت کرد. باری جناب سرهنگ نمیدانم چرا فکر کرده بود بنده و آقا مهدی مهندسیم و شرکت داریم، چون بلافاصله حرف را کشاند به این که حقوقش کفاف کرای خانه و مخارج گزاف زندگی را نمیدهد و آیا ما میتوانیم دستش را جایی بند کنیم. گفت که شبها کشیک میدهد و روزها بیکار است، هر کاری باشد قبول دارد، کمی حسابداری هم بلد است، ولی حاضر است حتی نامرسانی هم بکند. گفتم اول اجازه بده از این مخمسه خلاص بشیم، بعد حتما اگه کاری از دستمون ساخته باشه چشم، ما مزایقه نیست. جناب سرهنگ به ما اجازه داد که به منزل تلفنی بزنیم و خبر بدهیم که امشب اینجا خواهیم بود و فردا صبح ما را خواهند برد اداره مفاسد اجتماعی و چون کاری نکرده ایم ولمان می کنند. ایشان همچنین تأکید کرد بگوییم لازم نیست هیچ اقدامی بکنند، چون ممکن است کار خرابتر شود. و باز هم بعدها بود که فهمیدم به توصیه سرهنگ جوان چه اشتباه بزرگی کرد. باید همان شب این آن را برمی انگیختیم بروند آشتایی، پارتی، حجت الاسلامی، آیت اللهی، روزخانی، مدداهی، مدیر کلی، وزیری، وکیلی، رئیس جمهوری، رهبری، خلاصه یکی از این موجوداتی که فعلا در این مملکت خرشان می رود پیدا کنند و همان شبانه ما را از آنجا رهایی بخشند. پس از تلفن جناب سرهنگ تعارف کرد که همانجا در دفترش شب را که دیگر شب نبود و صبح شده بود به صبح برسانیم. خطا کردیم و گفتیم خیر، ممنون از محبت سرکار، مزاحم نمیشیم. و وقتی تا صبح به حالت چندک زده در یک انباری کثیف تاریک بویناک در خدمت تعدادی از برادران هموطن مست و پاتیل و نشئه و خمار و زنا کرده و لواط نموده و چاقوکش و به اصطلاح تازه رایج شده خلاف نشستیم و نتوانستیم یک لحظه هم پلک بر هم بگذاریم، از کرده و گفته خود سخت پشیمان شدیم. هوا که روشن شد، مستی دوش از سر پریده بود، به جایش سردرد وحشتناکی نشسته بود و زبان و کام تلخ بود و جسم کوفته و روح و روان آزرده و خسته. در این فاصله آقا مهدی که رنگش شده بود مثل گچ دیوار گفت که اگر اینها بفهمند او جزو هیئت علمی فلان دانشگاه اسلامی است، حتما از نان خوردن خواهد افتاد. گفتم از کجا بفهمند؟ ما میگیم شغل آزاد داریم. همان دو مأمور آمدند و ما را از یک جناب سرهنگ جوان دیگر، سرهنگ دیشبی گویا زمان خدمتش تمام شده بود رفته بود منزل، تحویل گرفتند. خواستند به ما دستبند بزنند که کلی خواهش تمنا کردیم و به دو دست بریده حضرت عباس قسم خوردیم که فرار نمی کنیم. وانگهی کدام آدم عاقلی است که یک گالانت 4-5 میلیونی را بگذارد و در برود؟ که چی؟ که مثلا چند تا ضربه شلاق نخورد؟ استدلال منطقی من کارساز بود و بدون دستبند ما را سوار همان گالانت کردند و بردند خیابان وزرا که به نام نامی شهید خالد استانبولی قاتل انور سادات بیچاره نامگذاری شده است. ساختمانی بود با تابلو بزرگ بر سردر ورودی: اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی. خودشان خلاصه می کنند و می گویند اداره مفاسد، که واقعا هم اسم بامسمایی است. جماعت کثیری زن و مرد و پیر و جوان توی پیاده رو نگران منتظر ایستاده بودند. همان جلوی در اول رفیق مهندسمان را دیدیم که لنگ لنگان آمد جلو و بعد هم عیال بنده که ابتدا نشناختمش چون به مقنعه و چادر عربی سیاهی ملبس بود. پرسیدم این چه ریختیه برای خودت درست کردی؟ اینها را از کجا گیر آوردی؟ اصلا پا شدی اومدی اینجا که چی بشه؟ دیشب مگه نگفتم مسئله ای نیست؟ بفرمایید برید منزل خانم جان. همانطور که سخت رو گرفته بود بیخ گوشم گفت نگران نباش، همه چیزو از بین بردم. که دود از کلم به هوا بلند شد. بعدها بود که مفصل تعریف کرد همان شبانه چگونه 20 لیتر عرق کشمش درجه 1 را که تازه سفارش داده بودیم برای من آورده بودند و حتی یک قطرش را هم ننوشیده بودم در چاهک خلا سرازیر کرده و بعد هم تمام نوشته ها و کاغذ ها و تعداد زیادی از کتاب هایی را که سالهاست با خون جگر جمع کردم آتش زده، طوری که دود آسمان محله سلسبیل را پر کرده بود است. به رفیق مهندس که اصرار داشت کاری انجام بدهد گفتیم مبادا دست از پا خطا کنید که بدتر می شود، تا یکی دو ساعت دیگه قضایا حل خواهد شد و آزادمان خواهند کرد. بعد هم چشمکی زدم و آهسته طوری که برادران مأمور نشنوند گفتم ما مغر نیومدیم. خواستیم سویچ گالانت رو از برادران بگیریم بدهیم به صاحبش، که گفتند نخیر، تا تکلیفتون معلوم نشه ماشین هم توقیفه. از حیات بزرگی گذشتیم. جماعتی زن و مرد، اکثرا جوان و نوجوان، در دو صف مجزا ایستاده بودند و از جاهایی چنان صداهای فریاد و آخ و وای به گوش می رسید که دل آدم ریش می شد. وارد راهروی شدیم. مدتی پشت در اتاق منتظر نگهمان داشتند. بعد رفتیم تو. حاج آقای میانسال خوش سیمایی با ریش مرتب و قبا و عبا و عمامه پاکیزه و شیک، نعلنهای زرد درخشان را درآورده بود و روی یک صندلی گردان چهار زانو نشسته بود و لبخند بر لب سلام من را با علیک مهربانانه پاسخ گفت و پوشه ای را که جلوی رویش روی میز بود فرق زد و با صدای آرامی پرسید: آقایان مشروب نوشیدند؟ من که به آقا مهدی سپرده بودم لب از لب نگشاید، چون می ترسیدم جوانی کند و کاری دستمان بدهد، رفتم جلو و کوشیدم تا می توانم مؤدب و معقول و مظلوم باشم. خیر حضرت حجت الاسلام، اشتباه شده. حاج آقا ناگهان سرش را عقب کشید و روی صندلی جا به جا شد. اشتباه؟ حضرت آقا، دهنت هنوز بوی گند نجسی میده. بفرستم آزمایشگاه خونتون رو آزمایش کنن یا خودتون اقرار میکنید؟ اینجا برادران گزارش کردند یکیتون سر پا بند نبوده، کله معلق شده توی جوب آب از شدت مستی. میگه اشتباه شده. بعد رو کرد به دو مأمور همراهمان: بردارید بنویسید. دوتا از برادران را هم صدا بزنید تایید کنند تا آقایون بفهمند اشتباه یعنی چی. یکی از مأمورها از در رفت بیرون و دیگری کاغذی برداشت و شروع کرد به نوشتن. حاج آقا رو کرد به بنده که حالا عقب کشیده بودم تا مبادا رایحه باقی مانده الکل شامه لطیف ایشان را بیازارم. شما یک چیزی شنیده ای آقا جان که نباید اعتراف کرد. امروز روز دیگه دوران صدر اسلام نیست. اولا آزمایشگاه هست و علم اونقدر پیشرفت کرده که میشه بعد از یک ماه هم تشخیص داد توی خون شارب خمر چند سی سی الکل موجود بوده. ثانیاً شهادت چهار عاقل بالغ مؤمن رو چه میکنید حضرت آقا؟ واقعا که تلفن زنگ زد و حاج آقا گوشی را برداشت، صندلی چرخید و پشت مبارک ایشان در چشمانداز ما قرار گرفت. من تا آخر کار که مأمور اولی با دو مأمور عاقل بالغ مؤمن وارد اتاق شدند و صورت جلسه شهادت به شرب خمر ما دو تن و تظاهرات مستانه شب قبلمان را امضا و تایید کردند و حاج آقا همان طور در حال مکالمه امر به مرخصی فرمودند، به پس گردن ایشان خیره شده بودم که چند لایه گوشت بود این عمامه و یقه پیراهن سفید که با هر خنده ایشان می لرزید. همچنان سرم به شدت درد می کرد، طوری که پلکایم به زحمت باز می شدند.